أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولی به نظرم اینجور رسید که حالا جمعی از عزیزان قبلا هم خدمتتون بودیم، بعضی از عزیزان سال قبل خدمتتون نبودیم، امسال تشریف آورده این
بله. بعد دلیلی رو در اون مقاله فرمودید چرا لازم نیست که علم قدیم پیدا کنه و همین علم زمین کفایت میکنه. این زیاد چرا تا برای انسان نسبت مدلی جرم و یقین حاصل شود، ولی وقتی در معرض تشکیل و مشکلی قرار میگیرد ظاهر شود. و ایمان اکثر انسان ها اگر دارای جرم باشند این گونه است. و این در حقیقت استدلال بر اینه که زندگی کفایت میکنه یا این که مردم اعتقاداتشون زندگیه که چون ظاهر میشن پس مردم قطعی و یقینی نیست و ما برآوردمون از این قطعی نبودنشون نیست که زندگی کفایت میکنه. اگر این چیزی باشه که ما داریم در حقیقت استدلال میکنیم به اطلاق این چیزی که داریم بگیم واجب قطعی یقین پیدا کنیم، بگیم چون مردم قطعی یقین ندارن پس واجب نیست.
اون نکته ای که حالا فرمایش ایشون میفهمه درسته، همینجوره. ولی اونی که ما از استفاده کردیم این است که اگر علم و یا یقین به همون معنایی که در کتاب مثلا منطق و برهان مطرح است که به نظر میاد اون مد نظر بوده، اگر این حاصل نشد چه باید کرد؟ خب فرمایش مرحوم شیخ انصاری توقف بود، مرحوم آیت الله خویی تفصیل دادن در یک قسمش توقف، در یک قسمش گفتن اعتبار داره، یعنی زن در واقع به جایگزین همون چی میشه؟ علم و یقین میشه. حالا به نظر میاد مرحوم میرزای قمی میخوان بفهمن که اگر ما علم به همون معنای یقین اخصی را ملاک قرار بدهیم، اکثر انسان ها در حدی نیستن که بتوانن به این درجه از علم برسن. لذا اگر مثلا یه مقدار کسی با اینا بحث و شبهه و اینا بکنه ممکنه متزلزل بشن، یعنی اون جزمشون به اون معنا به هم بریزه. خب ایشون بخواد استفاده کنه که از اینجا میفهمیم که اینم بالاتفاق اصلا باطل است که بگوییم اقلی از انسان ها در این خطابات مورد نظر هستن، نظر شارع هستن، و اکثر انسان‌ها رو بگیم اینا خارج میشن که نه توقف کنن. مثلا طبق اون مبنایی که میگوید عند عدم حصول الیقین او العلم از ظن لیس به حجه، بنابراین باید توقف کرد. لازمش اینه که یک جمع کثیری یا اکثر انسان‌ها رو ما بگوییم که اینها تکلیف ندارن در این اعتقادات و اینا. ایشون اینجوری استفاده فرمودن. حالا بنده خواستم استفاده کنم که پس ایشان اهل توقف نیست، یعنی میگوید اذا لم يحصل اليقين قبل العلم فالظن حجه، یعنی باید به ظن عمل بکنه. این همون نکته است که عرض کردیم حالا ما هم قبول داریم. اونجا دیگه اون تبیینی که بنده کردم و دلیلی که آوردم ملاحظه فرموده باشید این بود که این کسب معرفت وجوب تحصیل علم تکلیف و وجوب نفسی نیست که خودش ملاک به رأسهی و مستقل داشته باشه، بلکه از باب مقدمه است. اون به نظرم حالا اگر پذیرفته بشه که بنده فکر میکنم درسته، خیلی راه گشاست، یعنی مکلفون به تکلیف اصلی علی اعتقاد و علی ایمانه. البته این بدون این که معتقد از نظر فکری تصدیق نشده باشد تصدیق ایمانی نمیشود. این چیز خیلی واضحه، این تصدیق ایمانی و قلبی یتوقف علی تصدیق فکری و ذهنی. خب حالا این درجه اعلاش چی است؟ تصدیق فکری یقینی. خب این راه را هموار میکنه که ما چه بکنیم؟ ایمان داشته باشیم، این تصدیق قلبی بیاد. حالا اگر اون حاصل نشد چی؟ خب ما بعد اینو بحث کنیم که حل یمکن و التصدیق القلبی، امکان داره تکوینن. آیا تکوینن شدنی است که آدم تصدیق قلبی پیدا کنه به چه چیز؟ به چیزی که تصدیق ظنی، ظن القوی، اطمینانی داره. خب اگر گفتیم بله دیگه، چون اطمینان فکری آمده، اون میشه مقدمه و مبنا برای چه، یا زمینه برای اینکه به تصدیق قلبی پیدا بکنه. خب مأمورون به اونی که تکلیف بهش تعلق گرفته، مگر همین تصدیق قلبی نیست؟ چرا؟ خب حالا یه مقدمهش که اعلا هست، فرد اعلا هست، اون علمه. از اون وقتی دست اون نرسید، میان به این مقدمه بعدی تمسک میکنیم دیگه. بنابراین تصدیق ایمانی بازم ممکنه. یعنی حتی لذات توقف معنی نداره. یعنی حتی اگر ما این ظن القوی الاطمئنانی را علمم ندانیم، یعنی طبق اون مبنای مشهور بگیم مثلا علم نیست، نه ظن است، علم نداره. اگر هم حتی بگیم ظن است، چون اون علم وجوب نفسی نداره که بگیم آقا ظن که جای علم نمیگیره. بله، اگر اون علم تحصیل العلم ملاک مستقل می داشت، وجوبش نفسی بود، این استدلال فرمایش مرمات الله خویی درسته. هیچ وقت ظن کار علم را نمی کنه اگر خودش مطلوب باشه. اما اگر مقدمه شد چرا؟ حالا اگر مقدمه شد، یه مقدمه اعلا هست بهتره، یه مقدمه درجه دومی هست، ولی بالاخره اون ذل مقدمه شدنیست تکوینن. وقتی تکوینن شدنیست، تشریعن مطلوب است. این چون تکوینن می شود، اون تصدیق بالجنان، تصدیق قلبی می شود، اون مطلوبه. وقتی که شما می تونی تصدیق قلبی داشته باشی به ظن اطمینانی، خب یجب علیک اون تصدیق القلبی. چرا بگیم که توقف کنه؟ عرض بنده این درست. فکر کردم که اگر ما یک مرور ولو اجمالی از مباحثی که راجع به اجتهاد در علم کلام مثلا مطرح کردیم، اون سنگ بناش چه بود، تا رسیدیم به اینجا که خواستیم دیگه از این بحث خارج بشویم، با این بحث وداع بکنیم، حالا یه احوال پرسی مجددی ازش داشته باشیم، یه مروری بکنیم. چون من خودمم اینا که الان رفتم باز رجوع کردم، تو ذهنم نبود، دیدم که خب خیلی بحث‌های زیادی انجام شده و یلیق به این که آدم دوباره اینا رو برگرده دوره کنه، مرور کنه، دقت کنه. حالا یه بار بحث شده، ولی خب به هر حال من به نظرم اینجور رسید انشالله بتوانم تو این فاصله ای که زمانی که داریم این مرور را خدمتتون عرض بکنم. اصل بحث ما اینجور مطرح شد که اجتهاد در علم کلام اصلا یعنی چی؟ این که ما میخواهیم راجع به مبانی اجتهاد در علم کلام صحبت کنیم، اول ببینیم که معنای اجتهاد در علم کلام چی هست. خب تعریف لغت اجتهاد را معنا کردیم که اون بذل الوسع و تلاش و اینا هست، و بعد اصطلاحاً عرض کردیم که در همه علوم اجتهاد مطرحه، یعنی اجتهاد فی کل علمن به حسب خودش. اجمالش این است که یک انسانی تخصص در یک علمی پیدا میکنه، یعنی قواعد و روش و ادوات علم را میداند. هر علمی برای خودش یک روشی داره، ادواتی داره، قواعدی داره و منبعی داره. این لکل علم ادوات، منهج، قواعد، منبع، حالا هر علمی که میخواد باشه. آدمی که مسلط باشه منبع یا منابع علم را بشناسه، قواعدش را بدونه، ادواتش را، روشش را بدونه و بتونه نظریه ها و مسائل اون علم را تحقیق بکنه، این میشه مجتهد. حالا مجتهد در فیزیک، در شیمی، در تاریخ، در جامعه شناسی، در تفسیر، در علم شاهد که فقه، و حالا یکم علم کلام. پس این معنی کلی اجتهاده. کما اینکه در علم فقه هم کسی مجتهد است که بتواند بر اساس قواعد و روش و ادوات از منابع فقاهت که عمدتاً کتاب و سنت، احکام افعال مکلفین را استنباط بکنه. کسی که این توانمندی داشته باشه، حالا یه وقت مطلق از یه وقت متجزی هست، یک وقت چندین بار کار کرده، خیلی خیلی حضور ذهن داره، یک وقت حالا اونجورا نیست، به هر حال اجتهاد معنیش اینه، اون درجه اقلش. پس در علم کلام اجتهاد چه میشه؟ البته در علم کلام این نکته را عرض کردیم که اجتهاد زو مرتبتین است. اجمالاً در علم کلام، در عقاید یعنی، اجتهاد به معنای بسیطش این است که انسان مقلد نباشه، اهل دلیل باشه. فی الاصول الاعتقادیه، حالا بحث تفاصیل لازم نیست، ولی در اصول و شالوده ها اهل استدلال، اهل نظر باشه. یعنی به نظرش بدون اینکه پیچیدگی و فنی و مثلا اصطلاحات و کلامی داشته باشه، ولی بتونه همون که علیکم بدین العجایز اون داستان معروفه، این میشه بسیط. که علما نوعا گفتن که در اصول دین تقلید جایز نیست. چرا گفتن تقلید جایز نیست؟ چون به نظرشون لکل مکلفن این قدرت وجود داره که در اون اصول اعتقادات، اصل خداشناسی، اصل نبوت، اصل معاد، نه تفاصیلش و این چیزا، ولی اگر فکر کنه، تعمل کنه، میتونه به اصطلاح به معرفت برسه. چون در توان انسان هست، تقلید معنی نداره دیگه، تقلید اندل عجزه. و این محل بحث ما حالا نیست. این وجوبش هم عینیه. یعنی حالا اگر اسم اینا اجتهاد بگذاریم به معنای بسیط و ساده، که یعنی التفکر، بذل نظر، بذل فکر، اعمال نظر، ولو به حد بسیط بگیم، این میشه وجوب عینی. یعنی لکل مکلفن یا علی کل واجب. این محل بحث ما نیستش. اونی که در علم کلام داریم میگیم اجتهاد، اون مرتبه فنی و دقیق اجتهاده که موازی و مشابه سایر علومه، حالا از جمله در علم فقه. یعنی چی؟ یعنی اهل نظر و تحقیق باشد که بتواند تفاصیل اعتقادات را در حوزه خداشناسی، در حوزه نبوت و مسئله اعتقادی دیگر بتواند چکار بکنه؟ بتونه اینا را از منابعش، حالا عقل است، کتاب و سنت است، استنباط کنه. این محل بحث ماست. که اون وقت این لکل مکلفن که حساب بکنیم میشود مستحب. یعنی به لحاظ احکام تکلیفی، چیز احکام فقهی و تکلیفی میشه مستحب. یعنی خوبه، مستحبه اگر کسی براش مقدور باشه که بتواند به اون حد اقل اکتفا نکنه. البته اگر به همون حد اقل اکتفا بکنه لل عباده و عمل به احکام، خب این مشکلی نداره ها. یعنی همون مقدار میگه آ من خدا قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، معادم قبول دارم، هر چی ما جا عبر رسول قبول دارم دیگه، میره دنبال عباده، مشکلی نداره. اما حالا اگر چنانچه مضاف بر این دنبال تحصیل علمم بر بیاید، میشود چی؟ میشود مستحب ثواب کماله. که اون حدیث هارم که نقل کردیم که چقدر ثواب داره، یعنی از نماز مستحبی این مستحب، از نماز مستحبی هست ثوابش بالاتره، گویا از الف رکعه. رکعت مراد نماز مستحبیه دیگه. بنابراین این میشه مستحب. ولی برای دفاع از دین، ارشاد المسترشدین، الزام المعاندین و ذب عن العقائد الایمانیه و دینیه میشه واجب کفایی. یعنی اونی که در وسعش اصلا میتواند و موانعی هم نداره، این واجب میشه. یعنی بالاخره این علل عموم واجبه دیگه. دین رو باید حفظ کرد، عقاید دین رو باید حفظ کرد، از انحراف مؤمنین باید جلوگیری کرد. این واجب کفاییه. حالا اگر یه عده ای آمدن که توانمندی دارن وارد شدن، میشه من بالکفایه، از عهده دیگران ثابت میشه. پس این حکمش این شد. این نقطه اول بود که مرادمون از اجتهاد در علم کلام همین معنای فنی دقیق هست که واجبمون بالکفایه مستحبون به لحاظ عینی برای کل مکلف. این بحث اول بود که حالا یه خود تفاصیلی چیزایی داشت که از این من مطالبی از من علامه هلی اینجا تو جزوه هستش، از ایشون نقل کردیم در همین باره، از مرحوم عرشه و خدمتون که شهید ثانی، حالا اون کتاب حقایق الایمان هست که منسوب است به شهید، از همونجا نقل کردیم همین وجوبش را، که این اجتهاد واجب کفایی است. یعنی کسی برای اینکه دفاع بکنه از عقاید ایمانی، حفظ بکنه، این واجب کفایی هم علامه هلی فرموده، شهید ثانی فرموده، مرحوم مجلسی، علامه مجلسی هست، نقل کردیم اینا اونجا هستش توی اون جزء. پس این بحث اول. خب بحث دیگری که مطرح شد این بود که این بحث اجتهاد کلامی در عقاید آیا مخالفی هم داره؟ بله. یه دیدگاهی، یه کسانی بودن در تاریخ اسلام حالا هستن یا نیستن الله خیلی مطمئن نیستن، ولی بودن که اینا طرفداران تقلید در عقاید بودن. حالا البته مستعده وقتی میگیم تقلید معنیش این است که حالا فی الجمله متخصص وجود داره، اما اینا به حد اقل گویی معتقد بودن. یعنی خیلی ما تشویق بکنیم باب رو باز بگذاریم، موسع بگذاریم، یه چی تشویق ترغیب کنیم، علی ظاهر میگفتن نه صلاح نیست که به عموم مؤمنین تشویق ترغیب بکنیم که بیان برن چیکار بکنن، بیان مطالعه کنن و فکر کنن و اینا، نه همون تقلید کنن بهتره. یعنی طرفداران تقلید که مذمت میکردن این اعمال نظر و اینا رو، شاید هم حالا به عبارت اخرى اون اجتهادی هم که میگفتن مثل اخباریین هستن بیشتر، هم خب اینا تقریبا این افراد تفکر اخباری دارن که اجتهادشون هم نه اجتهاد با اون بحثای عقلی خاصی که متکلمین عقلی دارن ها مثل معتزله و امامی و اینا، بلکه بیشتر با رجوع به همین ظواهر کتاب و سنت. هم دیروز هم عبارت مرحوم فیض عرض کردم که یعنی تازه اون مجتهدی هم که میگفتن کیه؟ کسی است که رجوع کند به قرآن و روایات و این اعتقادات را خلاصه از اونها در بیاره و بقیه از اون تبعیت کنه، نه اینکه حالا اون بحث‌های پیچیده خاص و اون روش‌های عقلی و کلامی یا فلسفی متعارف اینا مذمت رو هم بعضن کردن، اصلا این سبک از بحث‌های عقلی خاص رو هم مذمت کردن. چند تا شبهه داشتن که اینا رو بحث کردیم که چی میگفتن، چرا میگفتن که این مشکل داره. مثلا من تیتراش رو نوشتم، یکیش این بود که میگفتن که این جدال خیزه و جدال مذمومه، یعنی غور کردن در این بحث ها و وارد این عرصه ها شدن به جدال می انجامد. این میگه آه من درست میگم، تو میگه من درست میگم، چه بحث جدال میشه و جدال در دین مذمومه. یکی از وجوه مذمت این گفتن. یکی این بود که پیغمبر اکرم از تفکر در قدر نهی کرده، مذمت کرد، اون وقت تنقیح منات کردن که این قدر خصوصیت ندارد، یعنی در امور اعتقادیه لازم نیست شما وارد بشید، غور کنید، تفکر کنید، مثلا اینا را استدلال کرده بودن. یکی این که المشاهد خدمتون، بله حتی این بحث ها خودش زمینه ساز تر شبهات هم هست. اگر کاری به کاری کسی نداشته بشیم هم بیره آرام راه خودم بریم دیگه، این باب باز نمیشه که آهی کسی هم شبهه بکنه. لذا اونایی که میگن از سوال و بدعه، از سوال و عن و بدعه، اصلا میگن آقا دیگه جای شبهه اصلا نداره. یعنی که اندر این زمینه شبهات هم خودش فراهم میکنه. شما وقتی میدون بحث رو باز کردید یه عده میان میگن ما اهل فکریم، مقابل شما طرح شبهه میکنن. مثلا اینا حالا وجوهی بود که برای مذمت بحث فکری و عقلی در حوزه اعتقادات و تقلید گفته بودن. و یکی هم گفته بودن مخالف با سیره پیغمبر. اصلا پیغمبر وقتی مسلمان ها میخواستن یا مشرکین میخواستن مثلا ایمان بیارن، یه شهادتا میگفتن و السلام. یک کاری به این که آه شما حالا خدا را که قبول داری توضیح بده، بیان بکن، استدلال بکن، اینا کاری نداشتن. یعنی به همین مقدار بسنده میکردن. این بس این برخلاف سیری پیغمبر هم تازه هست. حالا بتا اینا ادله است که اینا آوردن، نه نقد کردیم، هیچ کدوم اینا درست نیست. نه اینکه میگن سیری پیغمبر، بله سیری پیغمبر برای ورود، برای اینکه زنگ در خانه را بزنید درو باز کنن، هم یه زنگ زدن بچه دیگه. اما وقتی که داخل خانه شدی، حالا تازه با تعارفات بکنیم، گفتگو هست، مباحثه هست، صحبت از خود پیغمبر این کار رو کرده، تفکر که این همه آیات تفکر داریم. مقصود اینکه حالا اینا یه بحثی بود دیگه، نمیخوام دوباره برگردم همه تفاصیلشو بگم، مرور بکنیم. پس یک عده‌ای که طرفدار تقلید در مسائل اعتقادات بودن، دیدگاهشون آوردیم، اینا رو نقد کردیم. حالا اگر دوستان بخوان بازم مراجعه کنن، هستشتون مباحث جنابای مجتبی زاده، اینا رو زحمت کشیدن، سیدی هاش هم هستش تو این کانال، هم همه اینا هست دیگه ها، یا نه این کانالی که دارید همه این بحث ها هست یا فقط همش هستش؟ خیلی خوب، دیگه اون که دیگه راحت تر هست که دوستان بخوان رجوع بفرمان. سیدی و اینا هم که دارید جدا کنه، اونا هم هست. بله خیلی خوب، بالاخره از آقای مجتبی زاده که محبت میفرمان دیگه، اون و ضعیف صدقه، یعنی ایشون داره صدقه جاریه ای داره، ما واقعا تشکر میکنیم، لطف میفرمایند دیگه، ما محبت داره، جزاک الله انشالله ان الاسلام خیر الجزا. اینم یک بحث بود. یه بحث دیگری که بررسی کردیم، اینا حالا هر کدوم میشد دو هفته سه هفته بعدن طول کشیده، زمان برده، بحث تفقه در دین بود که خواستیم این بحث اجتهاد را با آیات شریفه قرآن حالا بررسی کنیم، تبیین کنیم. رفتیم سراغ همون آیه نفر، آیل یتفقه فی الدین و این دین اعتقادات رو هم میگیره، اخلاق رو هم میگیره، احکام فرعیه رو میگیره، این رو بحث کردیم. و در خود روایات که تفقه در دین داشته باشید، روایات متعدد، این هم یه بحث دیگری بود، مفصل بررسی کردیم، حالا اونجا هست. یه بحث دیگری در همین ارتباط بحث روایات فریضه علم بود، که این که میفهمن طلب العلم فریضه، خود این دنبال علم رفتن، کدوم علم؟ قطعا علم دین در سلوهش. علم دین هم دیگه لا یختص به بخشی یا جزئی از دین، همه یه جاد نمی، اینا رو هم بحث کرد. بحث دیگری که داشتیم دیدگاه متکلمان اسلامی بود درباره چی؟ درباره وجوب همشهد که نظر. متکلمین اسلامی یه بابی رو گشودن در کتابها به نام چی؟ به نام وجوب و نظر، که نظر واجبه. و وقت ادله ای که اینا برای وجوب نظر، که در واقع همون میشود اجتهاد، حالا یعنی تقلید نیست، باید با دلیل گرفته بشه، ادله شون رو بحث کردیم. یکی از ادله اینها این بود که نظر مقدمه است برای وجوب معرفت الله، و معرفت الله واجب مطلق است، مقدمه واجب مطلق هم واجب است. این یکی از ادله شونه که نظر وسیله است برای معرفت خدا و معرفت خدا واجب، پس نظر که مقدمه واسه واجب. یکی از ادله شون این بود. یکی از ادله اونها این بوده که ما خوف برامون حاصل می شود اگر فکر نکنیم، نظر نکنیم درباره اعتقادات، به خصوص مثلا خداوند، وجود خدای متعال، یا واسه بعاد، یا بحث خود نبوت. اینا خوف این هست که اینا باشه، و اگر باشه و ما به اینا بی‌اعتنا باشیم، ضرر خیلی عظیمی بر ما عارض خواهد شد. پس یک خوفی کسی که نظر نمی کنه، بحث نمی کنه، تفکر نمی کنه، براش حاصل میشه. عقلا رفع الخوف که خوف عظیم هست واجبه، علاوه اون ضرر محتمل، همون ضرری هم که ممکنه بیاید، این خوف رفع بشود، اون ضرر دفع بشود. اینجوری استدلال کردن ها. گفتن وجوب و رفع الخوف، چون این خوف میاد، خواهی نخواهی آدم بالاخره، کسی که غفلت نداشته باشه همین توجه پیدا کنه، حالا یه عده میگن هست، یه عده میگن نیست، خدا وجود داره، معاد وجود، بالاخره این مقدار آدم خوفناک میشه که هست یا نیست. اینو میگه برای رفعش چیکار باید کرد؟ باید تفکر کرد تا بالاخره به نتیجه برسیم، حالا یا هست یا نیست، دیگه خیالمون راحت بشه. اون ضرری هم که یحتمل، یعنی اگر نرویم ضرر محتملی وجود داره، اونم دفعش کنیم، یعنی با این تفکر. این هم یکی از ادله شونه. سومین دلیل هم که حالا این را دیگه معاصرین آوردن، متقدمین رو نداشتن، من اون علامه ایشون توی بحثاش آورده، بحث حس کنجکاوی، فطرت. این حس کنجکاوی و فطرت آدم را در مقابل همه اموری که میبینه به کنجکاوی برمی انگیزد. حالا توضیح مفصلش شیخ مطهری تو همون اصول فلسفه داده، علامه در متن آورده. علامه میفهمد اگر اعتقاد، اگر معرفت خدا فطری نباشد که هست، تو پرانتز میگد که هست، میگد اگر معرفت خدا فطری نباشد، تو پرانتز نوشته است که هست، جستجوی خدا و در واقع بحث درباره خدا قطعا فطریه. یعنی ایشون علامه اونجا داره، شاید متعریف پاورقی توضیحاتی داره. پس این اجمالا سه تا دلیلی است که حالا متکلمین قدیم یا معاصر راجع به وجوب و نظر جستجو کردن، مطالعه کردن، تحقیق کردن، بیان کرد. از نظر نقل هم ادله آورده بودن، این ادله عقلیشون بود، ادله نقلی هم هم آیات هم روایات. مثلا این آیه شریفه، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، امر از به نظر. قل انظروا، به این آیه استدلال کردن که بعد نظر کردن چیه؟ طبق این آیه شریفه واجبه، امر ظهور رو در وجوب داره. یا مثلا پیغمبر اکرم حدیث از وقتی که این آیه شریفه را تلاوت کردن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، سوره آل عمران 191 دو اینا هست، اواخر آل عمرانه، طبق این روایت نبوی فرمودن ویلون لمن قرأها ظلم یتفکر فیها. وای به حال کسی که این آیه را بخونه، یعنی این تنبه بهش داده بشه ولی بعدم بی خیال بشه، بگه ولش کن. وای به حال این آدم. یعنی چی؟ ویل وقتی میاد وعید دیگه، وعید یعنی ترکش عقاب داره، ترکش که عقاب داره این فعلش واجبه. اینا به اینم استدلال کرده. پس اینم یه بحثی بود، حالا داریم مرور میکنیم دیگه این مباحثی که ما در سال گذشته داشتیم در اساس اشتادی نبود. خب نه این است که متکلمین گفتن که نظر واجب است چون مقدمه معرفت الله است و معرفت الله واجب مطلق است. خب مدلل الله هازا داره یه بحث مطرح کردن که معرفت الله به چه دلیل واجب است که شما بگید نظر مقدمه او هست. اون وقت برای اینم دوباره ادله یاوردم که یکی از ادله شون که دوستان ذهن شریفتون هست، دارم خواهم تو کتاب های عقایدم واضح فرمودید، وجوب شکر منعم. میگن معرفت الله واجبه، یعنی چی؟ یعنی ما نعم را میبینیم هست، نعمت هم طبق قانون علیت منعم داره، شکر کردن از منعم هم بالحکم العقل واجبه. یعنی اگر کسی شکر المنعم نکنه از انسانیت سقوط میکنه. انسان کسی است که منعم را شکر کنه. خب از نعم که داریم چیزایی از برخ استفاده میکنیم، طبق قانون علیت هم قطعا اینا منعم داره، یعنی فاعل داره. کیه اون فاعل که ازش شکر کنیم؟ خب نمیدونیم دیگه. چون شکر المنعم واجب میشود و فی الجمله منعم داریم، نمیدونیم این منعم کی هستش. ما باید بریم مطالعه کنیم، منعم را بشناسیم که مثلا میگیم خدای متعاله و میشود واجب تا شکر کنیم. این یه مقدمهشون، این دلیلشون هست. یه دلیلی هم میشود خدمتون که همون وجوب دفع ضرر محتمل را اینجا هم آوردن، یعنی اون دلیل را دو جا استفاده کردن، هم در وجوب نظر هم در خود وجوب معرفت الله. حالا هر دو جا میشه تقدیر کرده که اگر ما خدا رو نشناسیم احتمال این دارد که باشد، و اگر باشد احکام داشته باشه، دستورات داشته باشه، اون وقت ما اینا رو نمیدونیم، عمل نمیکنیم، مؤاخذه میشیم. در نظر هم که میشه پیاده کرد. لذا اینا در دو جا استدلال کردن وجوب دفع ضرر چه محتمل. یکی هم قاعده لطفه که البته وقتی این قاعده لطف مطرح میشه در بادی امر گفته میشود که خب این چجور میشه به قاعده لطف توسل کرد، چون خود قاعده لطف فرع بر اثبات وجود خداست، چون لطف فعل الهیه دیگه، از صفات فعل الهیه. اما چطور میشود برای وجود خداوند، اثبات وجود خداوند به خود لطف استناد کرد؟ اینا به عنوان یک قاعده آوردن که یک توضیحات اونجا عرض کردیم که حالا این لطف ولو اصطلاحش را بعضن به کار بردن، ولی لبش و حقیقتش همون حکم العقل است. اون وقت اون حکم العقل بازگشته به همون یا شکر المنعم میکنه یا دفع ضرر محتمل میکنه یا هر دلیل دیگه، اسمش در واقع اسم قاعده لطف را به کار بردن، ولی محتوا و لبش چیزی نیست که اون لطف مصطلح، چون اون لطف مصطلح از صفات افعال الهیه که میگیم یجب مثلا علی الله که بعث الرسول باشه یا چه بشه یا چه بشه. به هر حال اینم آوردن
که از اون منبع فرمان امنی استفاده
کرد،
چون
وجود خدا
که ما هم
برام
مهم نشده.
بله
از قاعده لطف
میرسیم
به اونجا، چون اون
محل قاعده لطف واقع اصطلاحی نمیشه، که مگه گفتم این لطف لغویه نه لطف مصطلح در علم کلام، چون اون لطف مصطلح متفرع بر وجود و تکلیف و بر اثبات خدا. خب و اینم یک بحثی بود. بحث بعدی این بود که دو گروه هستند در دنیای اسلام که چی گفتن؟ گفتن اصلا اعتقاد به این اصول، اصول الاعتقادات ها نه تفاصیل ها، مثلا اصل اعتقاد به خدا، اصل به نبوت، اصل به معاذ، اینا فطریه. یعنی فطری یعنی چی؟ یعنی موهبتیه، اینا اصلا تحصیل بردار نیست، اینا رو خداوند متعال در فطرت و در سرش و در خرد انسان‌ها، حالا خرد هم نمیگن، میگن اینا رو خدای متعال در وجود انسان‌ها سرشته است. یعنی اصلا که نه ولده علی انسان مع هذه المعارف، اینا با انسان لذا نیاز به تحصیل کلن نداره، تا دقت کردید که حالا ببینیم تحصیلش از آیات باشه، روایات باشه، عقل باشه، نباشه، اصلا به جا نوبت نمیرسه. یه عده بودن که اصحاب المعارف به اینا میگن اصطلاحاً، در کتابای کلام میگن اصحاب المعارف، نوعاً معتزله هستن، یعنی یه تعدادی از معتزله چنین دیدگاهی داشتن که خب کلام این رو نقل کردیم، بررسی کردیم و برعکس نقل کردیم. در بین شیعه علمای اخباری چنین دیدگاهی را مطرح کردن، یعنی عالمان اخباری با استفاده از روایات، یعنی با استناد به روایات که گفتن که بله این اینا رو خدای متعال موهبت است. سوال کردن از ائمه که آیا معرفت کسبیه، اکتسابیه، للناس فیها مثلا عرمی شود که اکتسابون کسبون یا تحصیل، یه چیز تعابیرش اینجوریه. امام فرموده از خیر، اینا موهبتیه، اینا رو خدا متعال اعطا کرده. اینا بررسی کردیم ما که نظریه هم اصحاب المعارف را جداگانه، هم نظریه اخباری ها را با توجه به روایات و اینا. اینا هم یه بحثی بوده که در همه اینها اگر دوستان علاقه من باشن توی اون مجموعه وجود داره. بحث دیگری که مطرح کردیم، بررسی کردیم کارکردهای اجتهاد کلامی در منابع وحیانی بود. حالا دیگه اینا به خودی که مثلا عنوانش هم جدیده دیگه، حالا اینا کسی در گذشته این بحثا رو دیگه مطرح نکرده کلا، که اجتهاد که ما می‌خوایم بکنیم در منابع وحیانی یعنی چی، یعنی می‌خوام چیکار بکنیم. بحثی که داشتیم به سه تا اجتهاد ما رسیدیم، سه نوع اجتهاد در منابع وحیانی یعنی قرآن و روایات میتونیم در حوزه اعتقادات ما داشته باشیم. یک، اجتهاد استنباطی، یعنی مجتهدانه اعتقادات را از آیات و روایات استنباط کنیم، همونطوری که فقیه در حوزه احکام مجتهدانه احکام را استنباط میکنه. این یک کار کرده اجتهاده، استنباط کرده. دو، اجتهاد تبیینی، یعنی مطالبی در آیات قرآن کریم در روایات بیان شده است در حوزه اعتقادات ولی مجمل توضیح داده نشده، تبیین نشده که یعنی چی. مجتهدانه حالا با استفاده از اون قواعد و اندوخته ها و بالاخره معرفت هایی که آدم کسب کرده اینا تبیین میکنه، اینم میشه اجتهاد تبیینی. سومین کار کرده اجتهاد کلامی در منابع وحیانی دفاعیه، یعنی در آیات روایات یک مطلبی، حالا مثلا این تبیینی گر یا دوستان منم یادتون هزیانه و این تبیینی چند تا مثال زدیم، یکی از مثالاشو اشاره کنم. هم مثالایی که برای اجتهاد تبیینی گفتیم، مثلا گفتیم در روایات آمده است که خدای متعال علمه قبل الایجاد که علمه بعد الایجاد. سوال کردن از ائمه خدا قبل از ایجاد علم داره؟ فرمود از بله. با بعد از ایجاد هیچ فرق نمی کنه. اینجور نیست که علم الهی بعد از ایجاد مثلا توسعه پیدا کنه، کم و زیاد بشه، اینجوری نیست. خب این یعنی چی؟ چجوری میشه؟ هنوز چیزی موجود نشده، علم پیشین با علم پسین که الان دیگه به نحو کثرت، این تبیین نشده. حالا این تبیینش چطوریه؟ میشه استفاده کرد از بعضی از مبانی فلسفی و عقلی برای توضیح این که عرض کردیم دیگه. حالا علم حصولی یه جور تبیین میشه، اگر علم الهی را علم حصولی بدانیم، یعنی علم تفصیلی حصولی، یا مثلا مشایین میگن، یا علم حضوری اجمالی بدونیم که شیخ اشراق و اشراقیین میگن، یا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بدانیم که سر متعلقین میگه، این میشه تبیین. دقیق میفرمایید؟ یعنی این طور است. واقعا اینجور موضع گرفتن هایی هم که گهگاهی دیدید مثلا فلسفه مطلقا مردود یا فلسفه مطلقا مقبول، هیچ کدومش درست نیست. فلسفه مرادم آرای فلسفیستا، چون خود علم فلسفه که قطعا نمیشه مردود باشه دیگه، هیچ علمی مردود نیست به ما و علمون، ولی آراء فلسفی اگه مراد باشه نمیشه و گفت مطلقا مردود، نمیشه و گفت مطلقا مقبول. بعد اینا معجزه اصلا میکنه، یعنی به قدری خوبه، به قدری راهگشاست که بدون اونا اصلا آدم نمیتونه بفهمه مطلب را. من همین کارو من عرض کردم خدمت شما، حالا هر کدوم شما قبول کردید هر مبنا، یا اصلا این ستا رو هم قبول نکنید شما، بگید آقا من هیچ کدوم قبول ندارم، نه علم حصولی ابن سینا، نه علم حضوری اجمالی شیخ اشراق، نه نظر ملا صدر. خب بفهمید چی میخوای بگی؟ یا توقف میکنه میگه اصلا نمیدونم. خب این نمیدونم کار آسونیه گفتنش، ولی خب چی ازش در میاد؟ حالا اگه بتوانیم تبیین بکنیم، البته بگوییم ول علم عند الله هاکذا از مثلا اتصور، نه این به ذهن ما میاد، این خب بهتره که مثلا اینکه یه مثالش این بود. گاهی هم دفاعیه. دفاعی چطور؟ یعنی یک مطلبی در قرآن آمده کسی شبهه میکنه، مثلا مورد که بحث کردیم، خدای متعال میفهمد لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خدا اصلا موافق سواله. خب یک کسی میگه یعنی شما موافق سواله، یعنی زور هم یک گفت ما جرأت نداریم چیزی بگیم، ظلمم علیاذ بالله، ظلمم کرد، حق نداریم حرفی بزنیم. این لا یسأل اما یفعل و هم یسألون چرا اینجوریه؟ این ظاهرش این هستش که مثل آدم های مثلا دیکتاتور، آدم های مستبد که قدر قدرت هستن، قدیما اینجورا بوده دیگه، زمان استبداد خانه ها و اینا، یعنی خدا اینجوریه. طبق مسلک اشعری مسلکی و ظاهرگرایی، آره، میگه هر چه آن خسرو کند شیرین بود، این ادخل ابازر فل نار، هیچ ایب ندارد، ادخل ابازر فل جنه، اونم درست کرده، هر چه آن خسرو کند شیرین بود، اصلا اینجوری میده دیگه. ولی خب یک عقل مستقیمی قبول نمیکنه. خدای متعال منزه هست این است که ذره ظلم در کار او باشه. دقیق میفرمایید. خب این چی جوریه؟ حالا میریم سراغ مرحوم تبرسی، آقای کشاف فخر رازی، چیز زمخشری. عرض میکنم خدمت شریفتون که بیاد علامه طباطبایی دیگه بهتر اینا. اینکه این لا یسأل اما یفعل یعنی چی؟ چرا لا یسأل اما یفعل؟ چون دیکتاتوره، چون مالکه، چون حکیمه، چون غایت الغایات، سوال از غایت میشه. اینا دیگه علامه قشنگ باز کرده. سوال از علت فاعلی است، خدا فاعل الفواعله. سوال از علت غایی است، خدا غایت الغایته. سوال از مالک، خدا مالک الملوکه. سوال از حکمت، خدا حکیمه. یعنی جای سوال نداره. نه اینکه جای سوال هست نمیتونی سوال بکنی ها، جای سوال نیست ها. اگه جای سوال نیست یعنی دیگه شما اگه میگه آه مالکانه تصرف کردی یا نه، قاسبانه، میگه نه مالکانه است، خدا مالک الملکه. میگه آقا حکیمانه است یا سفیهانه، میگه نه خدا حکیم مطلقه، کارش حکیمانه است. یعنی مورد نداره. از سبب فاعلی خدا سوال میکنی، خدا فاعل الفواعله، مبدأ المبادی. از غایت سوال میکنی، خدا غایت الغایاته. لذا اصلا راهی برای سوال کردن چی؟ نداره. نه اینکه مجال سوال هست اجازه نمیدن سوال بکنید. این میشه این دفاع میشه، تبیین میشه از برای سبیل دفاع. اینا یعنی اصل اجتهاد، یعنی قدرت بر این که نه نگاه کنید، استنباط مراد اون بود که این عقیده را از قرآن و روایت استنباطش میکنه که اینجوری هست، این نگاه کنید اینجوری هست. حالا چرا چنین است؟ توضیح میخواد یا سوال میشه نسبت به این عقیده. پس اصل العقیده لمه این عقیده، کیفه این عقیده، این سه تا سوال دیگه، هل العقیده، کیف العقیده، لما العقیده، یعنی سه تا سواله. سوال از هل اثبات و استنباطه، سوال از کیف تبیین چگونگیه، سوال از لما پاسخ به همون اشکال و سوال و این چیزاست. اینا البته همه اینا اجتهاد میخواد، یعنی قدرت میخواد دیگه. خب دیگه مثل اینکه وقتم داره به آخر میرسه یا رسید، من دیگه جمع کنم بحث را. کارکرده های پس اجتهاد کلامی در منابع شد سه تا: استنباط العقیده، تبیین العقیده، الدفاع عن العقیده که شبه این حل بشه، و نهایتا اون بحث آخری که ما دیگه داشتیم و خیلی البته روش کار کردیم و همین امسال هم ادامهش بود تا جلسه دیروز، این بود که ما روش و قواعد اجتهاد کلامی چی هست. یه چیز جدیدی هستن غیر از اون که در اصول الفقه میگن. برای خودش باید بریم از نو ما یه اصول بر کلام بنویسیم. یعنی آخه بعضن میگن، من یه وقت دیدم تو تلویزیون یه آقای میگفتا، حالا اسمشو نمیبرم، یه کسی معروفی هم هست، بله گاهی وقتی چیزایی میگن آدمی که میشنوه پای تلویزیون میشنه اعصاب آدم به هم میریزه، که بله مثلا اصول ما ناقصه، ما الان باید یه اصولی هم درست کنیم برای تفسیر قرآن، یه اصولی هم درست کنیم نمیدونم برای فلسفه کلام، نمیدونم، نیاز نیست دیگه. تفسیر قرآن بالاخره یا احکامه یا عقایده یا هرچی هست، همون قواعد استنباط اصول الفقه اونجا کارایی داره. مگر مرحوم تبریزی، مرحوم علامه، شیخ طایفه، دیگری مگر از همین قواعد استفاده کردن؟ بخش عظیم از مباحثی که در تفسیر کاربرد داره، در اعتقادات کاربرد داره، در فقه کاربرد داره چی است؟ مباحث الفاظ اصول الفقه، بحث عام و خاص به اون بحث عظیمی که داره، مطلق و مقید همین جوره، بحث مفاهیم، حجتن حجت نیستن، همینه اینا. میشه که اسارت الحقیقه همینطوره، اسارت الاطلاق همینه، اسارت العموم اینه، اصالت و ظهور اینه، اینا همه درد میخوره. دقت فرمودید؟ لذا قواعد استنباط در عقاید همان قواعد استنباطی است که در فروع در اصول نامده. این راجع به این قسمت بحث الفاظ که جلد اول کفایه نوعاً بحث میشه. میرسیم به جلد دوم، قطع و زن. این دیگه این بحث اخیری بود. خب قطع که دیگه حرف نداره، حجت است به ذاتهی همه جا. انما الکلام در زن اصولی که حل فل عقاید حجت است اولا، که دیگه این همه گفتگوها که داشتیم مشخص شد، مبنا معلوم شد، فرمایشات دیگران که بحث کردیم. این یک گزارش بود از اون مباحثی که در سنه گذشته، سال گذشته تا همین امسال پیگیری کردیم در باب اجتهاد در علم کلام.
روش
هم همین
است.
خب ببینید، این روش که میگیم را یا عقله یا نقله یا منبعه، یعنی ما چیکار باید بکنیم، از چه ادواتی استفاده کنیم. هم ادوات عقلی هست، هم ادوات حسی هست، هم نقلی هست، یعنی همه اینا دخالت داره. البته حالا یه کلمه فقط میگم دیگه چون وقت نیست، یه کلمه عرض میکنم که یه بحث مجزایی که حقیر این را چندین سال دارم هنوز روش کار میکنم، تدریس شده توی این سطح 4 علم کلام بحث میکنیم، حالا شاید این مجموعه یک جا بعدا ان شاء الله مثلا در بیاد، ولی فعلا مجزاست تحت عنوان روش شناسی علم کلام، که کلا یه موضوعیه. ما دو واحد معمولا چندین سال الان روش بحث میکنیم، روش شناسی علم کلام که اون مفصلتر به بحث روش کلام میپردازه. این در واقع این مبانی و قواعد به اضافه اون روش، اینا مجموعهش میشود یک در واقع مقدمه و مبنای نسبتاً جامعی برای اینکه ما در اجتهاد کلام چیکار باید بکنیم. اگر مراد اون روش بنان مقصود باشه، مثلا روش تجربی نشداره یا نه، روش عقلی محض، نقلی محض، تلفیقی، اینا خیلی مفصل بحث داره، اینا رو تو هم بحث روش شناسی آورده. پس بنابراین این بحث رو دیگه با همین مروری که انجام دادیم تمام کردیم. ان شاء الله عمری باشه با لطف الهی جلسه آینده همون بحث معرفت شناسی را طرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.